بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الاستدلال بالسنة الشريفة. در مورد حجیت خبر واحد عرض شد که به کتاب و به سنت استدلال میکنیم. استدلال به کتاب و آیاتی که در مورد خبر واحد به اون استدلال شده بود تمام شد، که هیچ کدام از اون آیات دلالتش بر حجیت خبر واحد اثبات نشد. نسبت به سنت این مطلب رو در ابتدا تذکر میدن که ما میخوایم اثبات کنیم حجیت خبر واحد رو. برای اثبات حجیت خبر واحد باید از اون ادله‌ای استفاده کنیم که احراز وجدانی صدور دلیل شرعی میکنن، نه احراز تعبدی. عمده دلیلی که احراز تعبدی صدور میکرد خود خبر واحد بود. اگر قرار باشه با خبر واحد اثبات کنیم حجیت خبر واحد رو، این که دور است. چرا این حدیث حجت است؟ چون حدیث دیگری دلالت بر حجیت او کرده. خب چرا اون حجت باشه؟ حجیت او متوقف بر خودش هست. لذا در اینجا ما باید از وسایل احراز وجدانی استفاده کنیم. در اینجا از دو تا وسیله از وسایل احراز وجدانی صدور دلیل شرعی استفاده می کنند برای اثبات سنت. یکی بحث تواتر هست و دوم بحث سیره است. اما تواتر، خب ما روایات متعددی داریم که این روایات دلالت بر حجیت خبر واحد میکنن. منتها این روایات متعدد که شاید تعدادشون به حدود 150 روایت برسه، در یک لفظ، یک قالب و یک معنا نیست. هر کدوم از اینها دلالتشون بر حجیت خبر واحد به یک صورتی است. پس تواتری که ما در اینجا ادعا میکنیم به چه صورته؟ باید ما یادآوری کنیم بحث تواتر رو، تواتر لفظی، تواتر معنوی و تواتر اجمالی. اینجا تواتر لفظی و معنوی نیست، اما تواتر اجمالی رو میتونیم ادعا بکنیم. تواتر اجمالی این بود که از میان یک سری احادیثی که در مقابل ماست یقین داریم یکیش صادر شده. خب ما 150 حدیث در این رابطه داریم، یقین داریم قطعا یکیش صادر شده، یکی دوتا قطعا صادر شده، این دیگه برو برگرد نداره، یقینیست بر اساس حساب احتمالات. خب کدوم یکی صادر شده نمیدونیم، ولی میتوانیم احتیاط بکنیم. یعنی نگاه بکنیم ببینیم که هر کدوم از اینها چه خبری رو حجت برای ما قرار میدن. میبینیم برخی از اینها میگن به خبری که شخص ثقه برای شما نقل بکنه میتونید عمل بکنید. لازمه برخی از این روایات اینه که باید امامی هم باشه. ممکنه برخی دیگه ازشون عدالت هم به دست بیاد. و شرایطی به هر حال از مجموع این احادیث میتونیم به دست بیاریم. همه این شرایط رو برمیداریم. همه رو برمیداریم. میگردیم یک حدیثی پیدا بکنیم توی این مجموعه که تمامی این شرایط رو داشته باشه. هم تمام رواتش ثقه باشن، هم عادل باشن، هم 12 امامی باشن، 7 امامی و 6 امامی و اینها نباشن، تمامی شرایط رو داشته باشن. بعد که گشتیم یک حدیث پیدا کردیم که تمامی شرایط رو داشته باشه، به اصطلاح صحیح اعلایی باشه، بعد ببینیم مضمون اون حدیث چیه. اگر مضمون اون حدیث این بود که به خبر عادل 12 امامی باید عمل بکنید، میگیم چشم. اگر مضمون اون حدیث این بود که نه، خبر ثقه باشه، میگیم چشم. و به مضمون او عمل میکنیم. پس ما با تواتر اجمالی احتیاط در ابتدا میکنیم و تمامی اون احادیثی که دلالت بر حجیت خبر واحد میکنه، شرایطی که براش ذکر شده، همه رو جمع میکنیم و با اون شرایطی که جمع کردیم یک حدیث پیدا میکنیم که دارای همه شرایط باشه. بعد به مضمون اون حدیث عمل میکنیم. دیگه اون حدیث قطعا حجته و مضمون اون هرچی بود، طبق او ما به خبر واحد عمل خواهیم کرد. این یک راه. الاستدلال به سنت شریفه. و اما سنت شریفه فلا یصح الاستدلال بها الا اذا کانت قطعیه. استدلال به سنت شریف صحیح نخواهد بود مگر این که این سنت قطعی باشه. کی لا یلزم الدور، تا دور لازم نیاد. توقف و شیء علی نفسه لازم نیاد. خب ما باید در اینجا از وسائل احراز وجدانی استفاده کنیم. ولی الاحراز القطعی وسیلتان، اینجا دو وسیله برای احراز وجدانی هست، التواتر و السیره. اما التواتر فبتقریب انه توجد روایات کثیره مختلفت المضمون. خب تواتر به این تقریب هست که ما میبینیم که یافت میشود روایات بسیاری که در مضمون اینها با هم اختلاف دارن، یعنی نه این که فقط لفظشون مختلفه، مضمون و معناشون هم مختلفه. یدل بعضها علی حجیت الخبر مطلقا، برخیشون دلالت میکنن خبر مطلقا حجته. و آخر علی حجیت خبر ثقه، برخی دیگر دلالت میکنن بر حجیت اون خبری که ثقه نقل کرده باشه. و ثالثن علی حجیت خبر العدل، برخی از اینها دلالت میکنند بر حجیت خبر عادل و هاکذا. لکنها تشترک جمیعا فی افادت حجیت خبر الواحد فی الجمله، منتها یه وجه اشتراک دارن و اون این که همشون دلالت میکنن، افاده میکنن حجیت خبر واحد رو. اما با چه شرایطی؟ هر کدوم یک چیزی رو میگن، هر دسته یک شرطی رو مطرح میکنن. و هذا التواتر الذي يصح التعبير عنه بالاجمالي، این تواتر که میتونیم ازش تعبیر بکنیم به تواتر اجمالی. رغم القدر المشترک، حالا اینجا یک قدر مشترکی هم بین روایات هست، ما میتونیم قدر مشترک نداشته باشیم، در تواتر اجمالی لازم نیست قدر مشترکی داشته باشیم، ولی اینجا قدر مشترک داریم. خب باز میتونه کمکمون بکنه. باعتبار ان الملحوظ فیه جنبت الجزم به صدق احدهما لا جنبت القدر المشترک. خب ما به چه اعتبار میگیم این تواتر اجمالی است؟ به اعتبار این که اونی که لحاظ شده در این اخبار جنبه جزم به صدق یکی از این هاست. حالا به احدهما آورده، شاید اگر احدها می آورد ضمیر روشنتر و صحیحتر بود، چون اینجا تثنیه ای نیستش. یقین داریم که یکی از این مثلا 150 روایت قطعا صادق است بر اساس حساب احتمالات. لا جنبت القدر المشترک، او جنبه قدر مشترکش رو ما فعلا کاری نداریم، این جنبش رو مد نظر گرفتیم که یکیش قطعا صادقه. خب یثبت بهی حجیت اخصها مضمونن، به واسطه این تواتر اجمالی ثابت می شود حجیت اون خبری که اخص باشد از مضمون، به لحاظ مضمون، یعنی تمام شرایط رو داشته باشه، خاص خاص اخص، هم مضمونی که در این دست از روایات هست که میگه باید عادل باشه، اونی که میگه باید ثقه باشه، اونی که میگه باید امامی باشه، اونی که یه شرط دیگری رو لازم میدونه، که خبر ثقت العدل مثلا. حالا فاذا فحسنا فی الروایات، اون وقت میایم دانه دانه این روایات رو مورد بررسی قرار میدیم، و وجدنا خبرا کذالک، یه خبری رو پیدا میکنیم که همه این خصوصیات درش باشه، مثلا خبر سید همیری، و کان یدل علی حجیت الاوسع. بعد نگاه میکنیم میبینیم مضمون این خبر دلالت میکند بر حجیت یک خبری که محدودش وسیع‌تره، یعنی اینجوری نیست که باید همه این شرایط درش باشه، برخی از این شرایط هم باشه، این خبره مثلا سید همیری اونو حجت میدونه، که خبر ثقه مثلا میگه خبر ثقه حجت است، و الم یکن عدلا فتثبت بذالک حجیتو، پس به واسطه این خبره که اخص هستش و همه شرایط رو داره حجیت اون معنا و مضمون اوسع هم ثابت میشود. این یک راه. راه دوم و وسیله دوم از وسائل اثبات وجدانی برای اثبات سنت سیره است. خب ما نگاه میکنیم میبینیم که اصحاب ائمه علیهم السلام روایات بسیاری به دستشون میرسیده از اصحاب ائمه قبلی، اینها به این روایات عمل میکردن. آیا همه این روایات براشون اطمینان آور بوده، علم آور بوده؟ نه. چطور میشه همه روایات اطمینان آور باشه، مخصوصا در زمانی که دروغ بستن کار رایجی بوده؟ در روایت داریم مثل این که مردم امر شدن به این که به ما دروغ ببندن، چه ولعی چه حرصی دارن برای دروغ بستن. خب طبق اون طبع عقلاییشون اصحاب ائمه خلاصه سوال میکردند از اصحاب ائمه قبلی، روایات رو می گرفتن و عمل می کردن. خب آیا این که اینها به این صورت عمل می کردند به چه عنوان بوده؟ به ما هم متشرعه بوده؟ خب از ائمه سوال می کردن، ما می تونیم عمل بکنیم؟ تلقی کردن اینو از ائمه؟ ائمه فرمودن بله می توانید عمل بکنید، عمل می کردن. تا اینجا روشن. اما اگر ائمه به اونها اجازه نمی دادن که به این روایات عمل بکنند که به صورت اخبار آحاد به دستشون می رسیده، اون تقریر سومی که در بحث سیره مطرح کردیم. اون تقریر سوم رو باید به یاد بیاریم. اگر این سیره نبوده، لازمش اینه که یک سیره دیگری بوده، یک چیز دیگری بوده. اون چیز دیگر چیه؟ حداقلش اینه که بیان از ائمه سوال بکنن ما چه کار بکنیم. اون یکی دیگه بیاد سوال بکنه که من که تا حالا اینجوری عمل میکردم اعمالم چجوریه. اون یکی دیگه بیاد بپرسه که پدر من که به همین صورت عمل میکرده و از دنیا رفته وضعیتش به چه صورته. سوال جواب، برخی از این سوالا و جوابا باید ما میرسید. اینطور نیست که بگید که خب ممکنه سوال شده ائمه پاسخ دادن ولی به شما نرسیده. این مسئله مسئله است که برخلاف طبع عقلایی است. علل قاعده سوال و جواب در مورد او زیاد اتفاق میفته. اگر سوال و جوابی بود قطعاً بعضیش به ما میرسید. حالا که نرسیده معلوم میشه در این مورد سوال و جوابی نبوده. ائمه نفی نکردند عمل به خبر واحد ثقه رو. خب این خودش ثابت میکنه معاصرت سیره متشرعه رو با ائمه و تلقی این متشرعه از ائمه و عمل رو. خب برای ما هم حجت. البته ممکنه شما بگید این سیره سیره متشرعه نیست، سیره عقلاست. اگه سیره عقلا باشه طبعا ما باید اثبات بکنیم که ائمه در مقابل این سیره سکوت کردند، رد ای نکردند. خب چند تا مطلب در اینجا باید مورد توجه قرار بگیره. یکی این که رد باید به گونه ای باشه که تناسب داشته باشه با اون رسوخی که سیره در میان مردم داره. اگر این سیره سیره جا افتاده است، مبتلا به همه مردم هست، اقتضا میکنه رد هم به همون مقدار محکم باشه تا معلوم بشه که شاره با این سیره موافق نیست، با این روش موافق نیست، این طریقه رو قبول نداره. و اگر چنین چیزی بود باز به ما میرسید. اگر این آیاتی که ردع میکنن ما رو از عمل بزن، نهی میکنن از عمل بزن، اگر اینها صلاحیت داشت، خب باید اصحاب ائمه می فهمیدن و عمل می کردن. مگر می تونیم بگیم که اصحاب ائمه فهمیدن و اسیان کردند؟ نفر اول اسیان کرد، نفر دوم، نفر سوم، همه اسیان کردند؟ این مسئله یک مسئله بسیار بعیدی است، قابل این که ملتزم بشیم و بپذیریم نیست. همه اسیان کردن، همه متوجه نشدن و غافل بودن. این خودش نشون میده که پس در مقابل این سیره نایستادند و با توجه به سکوت ائمه در مقابل این سیره میتونیم رضایتشون رو هم و امضاشون رو هم به دست بیاریم. و اما السیره فبه تقریب ان اصحاب الائمه علیهم السلام اللاحقین قد وصلت هم روایات کثیره من الائمه السابقین به این تقریب که اصحاب لاحق ائمه، یعنی اصحاب ائمه بعدی، رسیده بود به اونها روایات بسیاری از ائمه سابقین به واسطه اصحابشون. و قد عملوا بها جزما، قطعا به این روایات عمل میکردن، رغم عدم افادتها الاطمئنان شخصی. با اینکه این روایات اینجوری نبود که همشون مفید اطمینان شخصی باشه، مفید علم باشه. لاستبعاد انها جمیعا کانت مفیدتا لذلك، بسیار بعیده که همه روایات برای همه مردمی که ملتزم بودن و عمل میکردن مفید اطمینان باشه. قابل التزام نیست، خیلی بعیده. لأنهم إن لم يعملوا بها مع أن التبع العقلاء يقتضي ذلك فلا بد من افتراض أنهم سألوا الأئمة عليه السلام عن ذلك و أجابوهم بالنفي. به خاطر اینکه این اصحاب اگر عمل نمی کردن به این روایات، با اینکه طبع عقلایی مقتضی اینه که عمل بکنند. طبع انسان اینه، اگه یک شخصی مطمئن باشه، نه اینکه حالا خبرش برای من مفید اطمینانه، ولی نه، خودش آدم مطمئن نیست، ثقه است، خبری نقل میکنه، من به اون خبر عمل میکنم. اینطور نیست بگم که خب حالا این خبر شما نهایت درجه‌ای که برای من ایجاد کرد این بود که 70-80% درست میگی، ولی 10-20% دیگه مونده، باید چند نفر دیگه بیان به من خبر بدن تا من خلاصه ضرب بکنم این احتمالات عدم خطا و نسیان و اینها رو، بعد خلاصه به صفر. نه دیگه، عمل میکردم. طبع عقلایی مقتضی عمل بوده. پس اگر عمل نمی کردن به این روایات فلا بده، پس ناچار است که فرض بگیریم که این اصحاب سوال می کردن از ائمه در مورد این روایات و اونها بهشون پاسخ می دادن که نه، اینجوری نیست. عجابوهم به نفع. و بما ان تلک الاسئله والاجوبه لابد ان تکون کثیره، چون این سوال ها و پاسخ ها ناچارن باید زیاد می بود، لأهمیت المسئله. خب اگه اینجوری نیست و این خبرها حجت نیست، چه کار باید بکنیم؟ مسئله مهمی بوده. ولی مخالفت الجواب به نفع لطبع العقلائی، این جواب خلاصه نفی می کرده طبع العقلائی رو، مخالف بوده با اون طبع عقلاییشون. جواب به نفی مخالف با طبع عقلایی بوده. این لطبع العقلایی متعلق به مخالفته، به نفی هم متعلق به جوابه. لمخالفت الجواب به نفی لطبع العقلایی. خب فیلزم وصولها الینا ولو بعضن، خب لازم بود که برخی از این سوال ها و جواب ها به ما برسه، حالا همش نه ولو بعضش برسه. و عدم وصول ذالک، بل وصول العکس، اولا که همچین سوال و جواب هایی به ما نرسیده، بلکه برعکسش رسیده. ما گفتیم اخباری داریم که از این اخبار به دست میاد حجیت خبر واحد فی الجمله. عدم وصول این اخبار، بلکه وصول عکس این مطلب که تأیید کرده حجیت خبر واحد رو، یک شفا ان عملهم بها، کاشف از این است که اصحاب ائمه عمل می کردند به روایاتی که از ائمه گذشته به واسطه اصحابشون بهشون می رسیده. و هذا کما هو واضح تمسکن به طریق ثالث من طرق اثبات معاصرت سیره. و ما راه های اثبات معاصرت سیرت رو، 5 راه بود، مطرح کردیم. راه سومش همین بود، اینجا تطبیق کردیم برای شما، نمونه عینی شد. ثم نظم الى ذلک مقدمتن اخرى، ما به این مطلب یه مقدمه دیگه هم اضافه میکنیم. و هی ان تلک السیره للاصحاب اذا کانت سیرتن لهم بما هم متشرعه. این سیره اگر سیره اصحاب بوده بما هم متشرعه، فهذا یک شفا عن وصول ذالک الیهم من الائمه علیهم السلام، این خودش کاشف از اینه که این سیره تلقی از معصوم شده و از خود ائمه رسیده، سیره فقط متشرعه باشه. و الا لم یکونو متشرعه، اگر سیره متشرعه به ما هم متشرعه هست و از ائمه نگرفتن، پس باید فرض کنیم که دیگه متشرع نبودن اینها، خلف فرضه. متشرعه به ما هم متشرعه سیرش رو طریقش رو از امامش میگیره. و اذا کانت سیرتن لهم به ما هم اقلا، اما اگر گفتیم این سیرهی که در میان مردم بوده سیره اقلائیست، سیره است به ما هم اقلا، فهیه لم یرد عنها بالحجم المتناسب لها، فهیه لم یرد عنها بالحجم المتناسب لها، این سیره رد نشده است از او به اون حجمی که تناسب با خود سیره داره، اون مقدار که سیره رسوخ داره در میان مردم باید به همون حجم رد بشه، رد نشده. و الا لن هدمت، اگر به همون حجم رد میشد خب سیره از بین میرفت، مردم متشرعن. ولم تنعقد، دیگه این سیره باقی نمیمون برای ما، منعقد نمیشد. و لوصل ایضا شیئون من ذالک الرد الینا، اون وقت یه تعدادی از اون ردها، از اون بیاناتی که ائمه داشتن در رد این سیره به ما میرسید، ولی میبینیم چیزی نرسیده. و توهم ان اطلاق الآیات ناهیت عن العمل بالذن و اخبار البراءه صالح للرد مندفع، این توهم که اطلاق آیاتی که نهی میکنه از عمل بالذن، اخبار براءت اطلاق داره، اینا صلاحیت داره برای رد، همینا داشتن رد میکردن. شما لا یعلمون مرفوع است برای شما، شما تکلیف نداری، نمیدونی، قطع که پیدا نکردی از این خبر. زن قرآن میگه حرامه به زن عمل بکنی، این بعض از زن اثم عمل نکن، خب همینا صلاحیت برای رد داره، توضیحش رو دادیم. این توهم دفع می شود چطور؟ اذ قد فرضنا انعقاد سیرت اصحاب الائمه علیهم السلام علی العمل، ما فرض کردیم منعقد شده سیره اصحاب ائمه علیهم السلام بر عمل به روایات ائمه گذشته. و بعد از استبعاد اسیانهم جمیعا، بسیار بعیده بگیم همه این رد بهشون رسید، گوش نکردن، پشت گوش انداختن، اسیان کردن. اما ان نفترض وصول دلیل لهم من الائمه علیهم السلام يدل على الحجيه يقيد تلك الاطلاقات، یا باید فرض بگیریم که به این اصحاب دلیلی از ائمه رسیده که دلالت بر حجیت خبر واحد میکنه و مقید این زن نیست که عمل به او حرامه، عمل به زن مطلقا حرام است الا زنی که مثلا از خبر واحد ثقه حاصل بشه، باید یه دلیلی بهشون رسیده باشه. او انهم غفلوا عن اقتضاء حال الرد، یا باید بگیم که نه دلیلی هم نرسیده، ولی اینا اصلا حواسشون نبوده، غافل بودن که این آیات دارن رد میکنن از عمل به این اخباری که زن نیست. او ان ذالک یکشف عن عدم دلالتها علی الرد فی الواقع، یا باید بگیم شما دارید بد میفهمید، اصلا این آیات رادع نیستن، این کاشف از این است که این آیات دلالت نمیکنن بر رد در واقع. و علی جمیع التقادیر لا یکون الرد ثابتا، خب هیچ کدوم از اینها محتمل نیست، این که بگیم همشون غافل شدن، این که بگیم که نفهمیدن، این اسیان کردن، قابل التزام نیستش. خب علل قاعده پس باید این آیات رادع نباشند. این کاشف از اینه که این آیات رادع نیستند، یا اگرم رادع هستند مقیداتی داشتن که اصحاب طبق اون مقیدات عمل میکردن. پس رد علی کل حال ثابت نیست. ثم نظم الى ذلك مقدمه ثالثه، یه مقدمه سوم هم به این مطلب میتونید اضافه بکنید و هی ان التقریر و عدم الرد یکشف عن الامضاء. خب رد که نکردند، سکوت کردند، تقریر کردند، این خودش کاشف از چیه؟ کاشف از رضایت و امضاء معصوم هست. لما تقدم فی ابحاث سابقه، به خاطر همون نکاتی که در بحث‌های گذشته گفته شد که حالا چگونه از سکوت معصوم پی به رضایت معصوم میبریم، اینو دیگه بحثشو کردیم. و به ذالک یثبت المطلوب، و به این صورت اون حجیت خبر واحد ثابت میشه. خلاصه این شد که ما برای اثبات حجیت خبر واحد به سنت شریف باید از راه‌های احراز وجدانی استفاده بکنیم. یک راه تواتره که اینجا از تواتر اجمالی استفاده کردن، با تواتر اجمالی آمدن یک خبر از این اخبار متواتر رو که دارای تمام شرایط حجیت هست و صحیح اعلایی است، اون رو به عنوان قدر متیقن که قطعاً صادر شده و قطعاً حجیتش مورد امضا قرار گرفته، اون خبر رو گرفتن و بر اساس اون خبر اثبات کردن حجیت خبر واحد رو با همون شرایطی که اون خبر گفته. راه دومم به واسطه سیره بود. اصحاب ائمه این گونه بودن، عمل میکردن. اگر بگید این اصحاب ائمه از کجا شما میدونید عمل میکردن، میگیم با اون طریق سوم. اگر عمل نمی کردند، لازمش اینه که برن سوال بکنن که پس ما چه کار بکنیم، و این سوالا و جوابها به ما می رسید. پس اصل سیره رو به وسیله اون طریق سوم اثبات می کنیم، و حالا این سیره یا سیره متشرع است که به هر حال از خود معصوم گرفته شده، یا سیره عقلاست. اگر بخواد سیره عقلا باشه باید ردعی براش ثابت نشده باشه. این آیات ناهیه هم نمیتواند اثبات ردع بکنه. چرا نمیتواند اثبات ردع بکنه؟ به خاطر اینکه یا باید بگیم اصحاب ائمه عصیان کردن یا غافل بودن، یا نه به اونها دلیل مقید رسیده، یا این آیات رادع نیستن، در واقع ما داریم بد میفهمیم، اطلاق ازشون میفهمیم. این که عصیان کردند یا غافل بودن که بسیار بعیده. خب پس میمونه این که به اونها دلیلی رسیده که مقید این آیاته، یا این آیات در واقع اطلاقی ندارن که رادع عمل به این سیره باشند. خب بعد از این که ائمه رد نکردند، اثبات میکنیم که در مقابل این سیره سکوت کردند، راضی بودند، تقریر کردند، و نتیجه میگیریم که میتوانیم برای اثبات حکم شرعی از خبر واحد کمک بگیریم و استفاده بکنیم، و خبر واحد حجت است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.